با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. قرار است نشست دو روزه به میزبانی سازمان ملل متحد فردا با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان در دوحه پایتخت قطر آغاز شود. استیفن دوجارک سخنگوی ملل متحد به روز جمعه گفت که طالبان به این نشست دعوت نشدند. امینه محمد معاون سازمان ملل متحد حدود 2 هفته پیش گفته بود که این سازمان در حال برگزاری کنفرانس برای بررسی گام‌های نخستین به رسمیت شناختن مشروط حکومت طالبان است. این اظهارات او واکنش‌های زیاد را بعد دنبال داشت، اما سپس یک سخنگوی ملل متحد گفت که نشست دوحه درباره بر رسمیت شناختن حکومت طالبان متمرکز نخواهد بود. بیش از 20 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هم هیچ کشور آنها را به عنوان حاکمان مشروع به رسمیت نشناخته است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که لغو تمامی محدودیت‌های کاری زنان برای رسیدگی به میلیون‌ها نیازمند و کمک‌های بشری در افغانستان مهم است. گوترش در توییت نووقت دیروز گفت که افغان‌ها به کمک‌های اضطراری نیاز دارند و نقش زنان در مددرسانی کلیدی است. سازمان ملل متحد حدود 1 ماه پیش اعلام کرد که طالبان مانع کار زنان در دفترهای این سازمان در افغانستان شدند. پیش از آن حکومت طالبان در اوایل ماه جدی سال گذشته مانع کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی شده بود. وزیر ارشاد حج و اوقاف طالبان میگوید که 30,000 تن از افغانستان امسال در مراسم حج اشتراک خواهند کرد. مولوی نور محمد ثاقب امروز بر رسانه‌ها گفت که زائران افغان بر اساس سهمیه‌ای که به افغانستان داده شده برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی خواهند رفت. او در ادامه از تلاش‌ها برای کاهش مصارف حج و ایجاد سهولت برای زائران افغان سخن گفت.
پیام اصلی ما به جهان ای است که لطفاً
مولوی ثاقب افزود که هزینه اشتراک هر نفر در مراسم حج امسال 3924 دلار خواهد بود. پارسال اشتراک هر شهروند افغانستان در این مراسم 4130 دلار هزینه برداشته بود. 11 تن به اثر نشت گاز در هند امروز جان باختند. یک مقام هندی که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 4 تن دیگر در این رویداد در ایالت پنجاب زخم برداشتند. نشت گاز در یک منطقه صنعتی رخ داده و علت آن تا هنوز مشخص نشده است. و شهروندان ازبکستان امروز در همپرسی درباره قانون اساسی این کشور رأی می‌دهند. این همپرسی راه را هموار خواهد کرد تا رئیس جمهور شوکت میرزیایف تا سال 2040 در قدرت بماند. انتظار می‌رود که رأی دهندگان در این همپرسی پیشنهادها از جمله تمدید دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال را تایید کنند. مقام‌ها این تغییرات را راه برای بهبود حکومتداری در کشوری که به شدت تحت کنترل دولت است دانستند. باز هم خوش آمدید شنوندی عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه یک روز تا آغاز نشست بین المللی در مورد افغانستان در دوحه، امروز زنان افغان در پاکستان اعتراض کردند.
پیام اصلی ما به جهان ای است که لطفاً طالبان را به رسمیت نشناسید. شناختن طالبان به رسمیت جنایت است به مردم افغانستان.
آیا آجندای نشست دوحه با افغانها هم در میان گذاشته شده؟ گفتگو کرده ایم با یکی از فعالان حقوق بشری.
متاسفانه آجندای نشست دوحه با هیچ کس بالخصوص زنان افغان شریک نشده.
5 سال از جان باختن 9 کارمند رسانه‌ها به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی گذشت. اهل رسانه‌ها هنوز نگرانند.
امنیت خبرنگاران اصلا توسط حکومت تامین نمیشه، یعنی خبرنگاران امنیت جانی ندارند.
ایجاد کارگاه خیاطی در هرات امید برای شمار از بانوان زنده ساخته.
اول که اینجا با آمدم از صفر شروع کردم، یعنی شاگرد بودم. حال خودم توانای ازیر دارم که لباسار دخت دوست کنم.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. چند پیام از شنونده ها.
میداد دوست حالاتی که دولت طالبان در حقوق متقاعدین نمیدهد. ما با مشکلات اقتصادی دچار هستیم.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت در همه روزهای هفته با شما هستیم. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. یک روز با آغاز نشست بین المللی در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر مانده. شمار از افغان ها میگویند در این نشست باید مشکلات واقعی مردم بررسی و برای حل آن گام های فوری برداشته شود. همزمان گروه از زنان در پاکستان پیش از برگزاری نشست دوحه اعتراض را برپا کرده و از سازمان ملل متحد خواستند که طالبان را به رسمیت نشناسد. بیشتر در این گزارش.
این صدای اعتراض زنان افغان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان مهاجر شدند. آنها انتقاد میکنند که جامعه جهانی دختران و زنان افغان را فراموش کرده است. آنها به روز یک شنبه در اسلام آباد گرد هم آمدند و از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد خواستند که رژیم کنونی طالبان را به رسمیت نشناسند. وحیده امیری، یکی از شرکت کنندگان در این اعتراض به رادیو آزادی، گفت به هدف نشان دادن اعتراضشان به نشست سازمان ملل متحد در اینجا تجمع کردند.
پیام اصلی ما به جهان این است که لطفاً طالبان را به رسمیت نشناسید. شناختن طالبان به رسمیت جنایت است به مردم افغانستان و یک هشدار است به جهان.
یکی از زنان معترض افغان در پاکستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز از سیاست نرم سازمان ملل متحد در برابر رژیم کنونی طالبان انتقاد کرد. او به رادیو آزادی گفت:
سازمان ملل به گروه تروریستی که در افغانستان حاکم شده تصمیم به این داره که رسمیت بده و در این دو سال در تلاش سفیر سازی بر طالب بوده و در آدرس‌های مختلف به طالب لابیگری کرد. بنابراین رسمیت دادن بر طالب به عنوان رسمیت دادن بر 26 گروه تروریستی که روز افغانستان با حضور طالب حضور دارند و اعلان حضور کردن از افغانستان است و رسمیت دادن به طالب با حاشیه بردن تمام مردم افغانستان که آزادیشان عزیز دادن است.
از طالبان در مورد این اعتراض پرسیدیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومتشان پاسخ نداد. سازمان ملل متحد گفته است که در نشست دو روزه دوحه از نمایندگان طالبان دعوت نشده است. این اعتراض در آستانه نشستی که قرار است در دوحه پایتخت قطر برگزار شود صورت گرفته، نشستی که قرار است در آن نمایندگان کشورهای مختلف فردا و پس فردا برای بررسی وضعیت افغانستان گرد هم آیند. پیش از این امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته بود در این نشست در مورد به رسمیت شناختن طالبان نیز بحث صورت خواهد گرفت. اما پس از آن سخنگوی سازمان ملل متحد گفت بحث به رسمیت شناختن طالبان شامل این نشست نیست. از سوی هم شماری از افغان‌ها در افغانستان میگویند در نشست دوحه باید مشکلات واقعی مردم افغانستان و بررسی گرفته شود و برای حل آن گام های فوری برداشته شود. متیولا شهاب، باشنده کابل، میگوید در نشست هایی که در مورد افغانستان برگزار می شوند مشکلات و صدای اصلی افغان ها بلند نمی شود و نیاز است که این بار بحث های همه جانبه در مورد وضعیت کنونی مردم افغانستان انجام شود.
خواست ما از جهانیان این است که بر بحران وضعیت کنونی که بالای ما آوردن نقطه پایان بگذارند و دیگر برای افغانستان و مردم افغانستان صادقانه کار کنند و صادقانه عمل کنند.
عمل در سرکی.
یکی از دیگر زنان افغان که نمیخواهد به خاطر مشکلات امنیتی در گزارش نامش گرفته شود، در کنار تاکید بر حفظ حقوق زنان افغان میگوید امیدوار است که جامعه جهانی طالبان را به خاطر محدودیت های ظالمانه ایشان بر دختران و زنان افغان مجازات کند.
ما توقع داریم که طالبان محروم شوند از تمامی امتیازات که برای آنها در نظر گرفته شده و ما هفته وار 40 میلیون پولی که برای طالبان واریز می شود و توقع داریم که تحریم شوند از هر گونه سفر و گشت و گذاری.
اما برعکس، برخی از مردم افغانستان از جامعه جهانی می خواهند که طالبان را به رسمیت بشناسد و با آنها تعامل داشته باشند، خواسته که جامعه جهانی هنوز آن را نپذیرفته است.
یک روز تا نشست دوحه این سو اعتراض ها در پاکستان و همچنان خواسته شمار از افغان ها از نشست دوحه. شمار زیاد از کشورهای منطقه و جهان تایید کردند که نماینده هایشان را در نشست دو روزه به پایتخت قطر خواهند فرستاد. زنان افغان از سازمان ملل متحد میزبان این نشست میخواهند که علاوه بر بعض روی کمک‌های بشری در رابطه با اولویت‌های افغان‌ها به ویژه حق آموزش و کار زنان نیز بحث و تصمیم گیری کند. مرسلی نرسلا در مورد با ظریفه غفاری فعال حقوق زن گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که آیا آجنده این نشست با افغان‌ها در میان گذاشته شده؟
متاسفانه آجندای نشست دوحه به تاریخ اول و دوم می با هیچ کس بالخصوص زنان افغان شریک نشده. هیچ نماینده هم از جامعه زنان افغانستان به این نشست دعوت نشده و بحث دوم بحثی که نشست در عقب دروازه های بسته چی پیامد خواهد داشت و یا هم توقعات چی است، کلن واضحا گفته میتونم که متاسفانه آنچه امروز بر ما میگذره هم از برکت نشست های به عقب دروازه های بسته هست. توافقنامه دوحه در 2020 خودش یک مثال بسیار واضحی است. پس ما مطمئن نیستم که نشست های و قبه درهای بسته بتانه درده مردم افغانستان بلخصوص زنان افغان دوا بکنه.
از اظهارات مقام های سازمان ملل در چند روز اخیر طور معلوم میشه که تمرکز اینا در نشست دوحه بر کمک ها بر ادامه کمک های بشری در افغانستان و سرنوشت کارمندان زن اداره های مربوط به سازمان ملل خواهد بود. در این میان خواست و اولویت افغان ها بر نشست دوحه چی است تا بیشتر بر وضعیت عمومی در افغانستان تاثیر بگذاره؟
ای بسیار خوب است که ملل متحد به کمک های بشر دوستانه و یا هم رسیدگی به اوضاع بشری برش اولویت داره، ولی متاسفانه ملل متحد ایره فراموش میکنه که این کمک های بشری در افغانستان آنچنانه که نیاز است به طور شفاف توزیع نمیشه. مورد بسیار مهم به خاطر وضعیت حل وضعیت در افغانستان حقوق بشری تمام ادباب خصوص زنان افغانستان است و متاسفانه یوناما این موضوع را همیشه به عقب درهای بسته بحث میکنه و این بنوی نشان میده که یوناما متاسفانه نشست ها را بر خود میگیره. خب طبیعی از موضوع نشست فعلی دوحه هم بعد از این بحث رویش آمد که طالبا خانما را از کار کردن به یوناما منع کرد، ولی خانما از این بیشتر قبل از کار کردن به ادارات دولتی و غیر دولتی منعش نبودن، ولی یوناما هیچ موقف واضح و روشن و یا هم یک راهکار کلی را روی دست نگرفت تا اینکه بالای خودش مورد آمد.
وزیر خارجه آمریکا در یه آخر گفته که سازمان ملل نقش رهبری کننده را به نمایندگی از جامعه جهانی در افغانستان داره. پس اگر سازمان ملل چنین نقشی را در افغانستان داره، پیشنهاد افغانها به سازمان ملل چی است که در دراز مدت باید چه اقدامات و تصامیم روی دست گرفته شود که بر وضعیت عمومی سیاسی و اجتماعی در افغانستان تاثیرگذار باشند؟
واضح و آشکار ما حداقل زنای افغانستان می‌بینیم که ملل متحد آنچنان که نیاز است موضوع گیری در مورد حقوق زنان و حقوق انسانیت با افغانستان نداره که خودش موقف یوناما را آنچنان که هست زیر سوال میبره، بلخصوص وقتی میبینی که با وجود حضور فعال نمایندگی یوناما در افغانستان زنها هنوز هم بندی میشن، ژورنالیستا، فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر، حقوق زن شکنجه میشن، شهید میشن. این واقعا توقعات از آدرس ملل متحد کاهش میده، ولی زنان افغانستان اولویت کاری قرار بده و از نشست های عقب درهای بسته جلوگیری کرده بیاره تا ما زنان افغان حداقل باور پیدا بکنیم که هست بعضی ها که هنوز هم انسانیت برشان اولویت داره.
ظریفه غفاری فعال حقوق زن با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت حالا 5:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از خبرنگاران در افغانستان در پنجمین سال روز کشته شدن نو خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی میگویند که هنوز هم مسئولیت کاری و امنیت جانی ندارند. در دهم ثور سال 1397 خورشیدی یک انتحار کننده در منطقه 6 درک شهر کابل گروهی از خبرنگاران را هدف قرار داد که در آن عبادالله حنانزی، سباون کاکر و محرم درانی 3 تن از خبرنگاران رادیو آزادی نیز جان باختند. شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان اکنون انتقاد میکند که دوسیه های قتل خبرنگاران در حکومت گذشته به گونه درست بررسی و پیگیری نشده، اما لوی سورنولی نظام پیشین جمهوری اعلام کرده بود که در پیوند به حمله 6 درک 5 تن را بازداشت و محاکمه کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دهم ثور برابر است به پنجمین سال روز رویداد خونین 6 درک کابل برای خبرنگارانی که در آن 9 خبرنگار تصویربردار به شمول عبادالله حنانزی، سبان کاکر و محرم درانی 3 تن از خبرنگاران رادیو آزادی کشته شدند. اکنون با گذشت 5 سال از این رویداد شماری از خبرنگاران میگویند که هنوز هم مسئولیت کاری و امنیت جانی ندارند. مروه یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت در زیر حاکمیت طالبان با مشکلات متعدد روبرو هستند.
یک وضعیت خیلی بد، دشوار و نامعلوم را خبرنگاران در داخل افغانستان به سر میبرند. امنیت خبرنگاران اصلا توسط حکومت تامین نمیشه، یعنی خبرنگاران امنیت جانی ندارند.
او میگوید بیشتر زنان خبرنگار از وظایفشان بیکار شده و اکنون در خانه نشستند و در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. یکی از خبرنگاران دیگر که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت طالبان اجازه نمیدهند تا خبرنگار در تهیه گزارش دست آزاد داشته باشد.
خبرنگارایی که بخواه حقیقت جامعه را پوشش بده، انعکاس بده، او خبرنگار مورد تعقیب قرار میگیره، به بهانه های مختلف بازداشت میشه، بندی میشه. او همو اصول ژورنالیستیکی برای خبرنگار در نظر گرفته نمیشه.
از سوی دیگر مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه اش به مناسبت 27 اوت روز ملی خبرنگاران گفته بود در سال 1401 میزان خشونت در برابر خبرنگاران 2 برابر سال قبل آن افزایش یافته است. این مرکز در گزارشش افزوده بود در جریان این سال 237 رویداد خشونت و نقض قوانین رسانه‌ای ثبت شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش ها در پیوان به ادعاهای این خبرنگاران و تعقیب پرونده های قتل خبرنگاران پاسخ نداد، اما او در گذشته هر نوع تهدید و آزار اذیت خبرنگاران را رد کرده بود. اما حفیظ‌الله بارکزی رئیس شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان ادعا میکند که حکومت پیشین پرونده قتل خبرنگاران با شمول جان باختگان رویداد 6 درک را به گونه درست پیگیری نکرده است.
گرچه در آن وقت هم ما صدای خود بلند کردیم که باید دوسیه و قضایای زنا تحقیق شود. متاسفانه که نظام گذشته امروز فردا که تحقیق نکرد.
او افزود که حالا یک بار دیگر تلاش ها را به هدف پیگیری پرونده های قتل خبرنگاران آغاز کردند. اما جمشید رسولی سخنگوی اداره لوی سورنولی نظام پیشین جمهوریت 2 سال قبل به رادیو آزادی گفته بود که در پیوان به قتل 9 خبرنگار به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی در حمله 6 درک 5 تن بازداشت شدند که از این میان 3 تنشان به اعدام محکوم و 2 تن دیگرشان هر کدام به 10 سال و 14 سال زندان محکوم شدند. 5 سال قبل از امروز منطقه 6 درک شهر کابل در نخستین ساعات آغاز دهم ثور سال 1397 گواه یک حمله انتحاری بود و لحظات بعد که خبرنگاران برای پوشش این رویداد در محل جمع شده بودند، عامل انتحاری مواد همراهش را در بین خبرنگاران منفجر کرد. این رویداد که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت با واکنش‌های داخلی و بیرونی روبرو شد. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در مایجدی سال 1401 خورشیدی گفته بود که در جریان دو دهه گذشته نزدیک به 1700 خبرنگار در جهان کشته شدند که از این میان 81 تن آنان در افغانستان بوده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یکی از زنان تجارت پیشه در هرات با ایجاد یک کارگاه خیاطی و دختران محروم از مکتب و پوهنتون امید بخشیده. در این مورد گزارش داریم تا لحظات دیگر، اما حالا نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده. ستار فروخ شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
مجله دیپلمات در مورد تهدیدات شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و فراتر از آن مطلب را نشر کرده است. در آغاز مطلب می خوانیم که جامعه جهانی با دست کم گرفتن تهدیدات داعش در افغانستان خود را با خطر مواجه می کند. در ادامه آمده که در هفته گذشته گزارش شد که طالبان طراح حمله مرگبار بر میدان هوایی کابل را کشتند. در این حمله در آگست سال 2021 میلادی که مسئولیت آن را داعش پذیرفت، 13 نظامی آمریکایی و دست کم 169 غیر نظامی افغان کشته شده بودند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به روز سه شنبه هفته گذشته گفت که یک عضو مهم شاخه ولایت خراسان داعش توسط طالبان کشته شده است. اما آقای کربی هویت این فرد را فاش نکرد و هم نگفت که او در کجا کشته شد. نویسنده مطلب مجله دیپلمات شاخه ولایت خراسان داعش را خطرناک توصیف کرده و افزوده که حملات خیلی خونین را انجام می دهد. در مطلب همچنان آمده که این گروه در این حال تلاش میکند که ظرفیت‌هایش را برای اجرای حملات در بیرون از افغانستان بالا ببرد. جنرال مایکل کوریلا، فرمانده عمومی قماندانی مرکزی ایالات متحده، در نشست کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا ماه گذشته گفت که شاخه ولایت خراسان داعش تا 6 ماه خواهد توانست که حملات را در خارج از افغانستان انجام دهد. روزنامه واشنگتن پست بر اساس اسناد فاش شده وزارت دفاع آمریکا به تازگی گزارش داد که داعش تلاش میکند تا حملات را از افغانستان علیه برخی کشورها برنامه ریزی کند. در این گزارش همچنان گفته شده که افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی به مرکز هماهنگی مهم برای داعش تبدیل شده است. و نشریه عرب نیوز مطلب را در مورد نشست دوحه نشر کرده. قرار است این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد و روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان برگزار شود. استیفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد به روز جمعه گفت که طالبان به این نشست دعوت نشدند. انتظار می رود که در نشست دوحه در کنار مسائل دیگر درباره اقدامات طالبان علیه زنان در افغانستان، از جمله ممنوعیت بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در این کشور بحث شود. در آستانه این نشست، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را به روز پنجشنبه به اتفاق آرا تصویب کرد و در آن از حکومت طالبان خواست که همه محدودیت ها بر زنان را دور کند.
یکی از زنان متشبس در هرات با ایجاد یک کارگاه خیاطی با دختران محروم از مکتب و پوهنتون امید می‌دهد. راحله صالحی که 35 ساله است با رشد کسب و کارش با 30 محصل و دانش آموز محروم از مکتب و پوهنتون زمینه کار فراهم کرده. این دختران پس از ماها ماندن در خانه و بی سرنوشتی اکنون به نانآوران خانواده هایشان مبدل شدند. شاهپور صابر جزئیات می دهد.
ماشین های خیاطی برقی در یک سالون کلان بر میزهای مخصوص گذاشته شده و دختران توسط آن لباس می دیزند. برخی از دختران با ماشین های خیاطی کار می کنند، برخی اتو در دست دارند و لباس های تازه دوخت را اتو می کنند و برخی دیگر لباس ها را قیچی می کنند تا برای دوخت آماده شوند. راحله صالحی کاربارش را از 40,000 افغانی آغاز کرد، اما اکنون یک کارگاه کلان خیاطی دارد. او درباره رشد کارگاه خیاطیش به رادیو آزادی میگوید:
سرمایه اندک است، خود ما بود. از دو پای چرخ شروع کردیم، فعلا 25 پای چرخ کمپیوتری، 12 پای چرخ دستی که آموزش هم رایگان میدیم. دیگه 20 تا چرخ کار داریم، قیچی کار داریم، دو دکان به پاساژ مرمر داریم، 3-4 تا فروشنده داریم.
لباس های تولیدی در این کارگاه خیاطی شامل لباس های مختلف زنانه، لباس حجاب و لباس های محفلی زنانه می شوند. این کارگاه خیاطی حدود 1.5 سال پیش در شهر هرات فعال شده است. صالحی می گوید 30 تن از کارمندانش دختران محصل و دانش آموزی هستند که از رفتن به مکتب و پوانتون محروم شدند.
پوانتون و مکتب و همه بسته دخترها به خونه هم دیگه می خیاطی خوبه می هم مصروف می شم نوناور خونه مکزر اینا یا پدرها اینا مریضه یا مرد به خونه دارم.
در کنار این دختران نزدیک به 10 زن نیز در بخش فروشات با رایله صالحی کار می کنند. دختران محروم از آموزش و تحصیل پس از ماها خانه نشینی و رنج بردن از فشارهای روانی شامل این کارگاه خیاطی شدند. نیلوفر 23 ساله محصل سال دوم فاکولته ادبیات پانتون هرات یک تن از این دختران است. او می گوید این کارگاه او را از بی سرنوشتی نجات داده و او را دوباره به زندگی امیدوار ساخته است.
اول که اینجا آمدم از صفر شروع کردم، یعنی شاگرد بودم. حال خودم توانای ازیر دارم که لباسا رو دخت دوست کنم و یکی همی به اینه که مثلا مکتبی چیزی نیه، من خودم چون به خانه بیکار بودیم مشکلات زیاد بود، نمیشد به من خاطر بیامده که به اینجاگاه تدریس ببینم و یک هنر یاد بگیرم.
اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب خوشبین است که در بیشتر از 1.5 سال گذشته با وجود محدودیت‌های طالبان، زنان متشبث در هرات توانستند با محدودیت‌ها مبارزه کنند و کاروبارشان را دوباره زنده سازند. بهناز سلجوقی معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه در طی 1 یا 1.5 سال گذشته ما شاهد رشد چشمگیری از کارگاه های خیاطی بودیم و حتی خانومه رو داشتیم که از یک پای چرخ شروع کرده بودن و خوشبختانه حال یک کارگاه بزرگ دارن و خانومه زیادی مصروف کار هستن و دختر خانومه زیادی که حتی متعلم مکاتب بودن و معسل پانتون ها بودن، اونا فعلا مصروف کار هستن در این کارگاه های خیاطی.
حکومت طالبان با مسدود ساختن پوانتون‌ها و مکتب‌ها بر روی دختران، میلیون‌ها دختر افغان را از آموزش محروم ساخته است. همچنان با منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی، هزاران زن و دختر افغان خانه نشین شدند. بسیاری از زنان و دختران محروم از آموزش و کار برای رهایی از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از این محدودیت طالبان به آموزش خیاطی و دیگر صنایع دستی روی آوردند. بانکی بسیاری از زنان از ترس طالبان با دلهوره در جامعه فعالیت می کنند، اما رایله صالحی می گوید که با محدودیت ها مبارزه می کند و تلاش دارد تا به زنان و دختران بیشتر زمینه کار در بیرون از خانه را فراهم سازد.
پیام ها و نظریات شما
و احترام به همه کارمندان رادیو آزادی. ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابند با شما هم کلام هستم. در همی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست، در دولت قبلی بوده نفل الان توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خواهشمند هستیم که پیام ما را نشر کنه که به گوش مسئولین برسه.
میداد دو سال است که دولت طالبان مدر حقوق متقاعدین را نمیدهد. یک چند روز بعد سال سیوم شروع میشه که تقاوت ما مردم داده نمیدهد. ما به کی عرض شکایت کنیم؟ ما به مشکلات اقتصادی دوچار هستیم. از حضور با طلبش ما خواهش بردیم صدای ما را با جهانیان یا بین الملل برسانید که ما متقاعدین چطور کنیم؟ روزای سخت سپری بکنیم.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شود. نمی‌فهمم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه. تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه.
من مامور متقاعد هستم. مدت دو سال میشود حقوق متقاعدین حواله نشده است. از امارت اسلامی افغانستان توقع است حقوق تقاعد مایان را حواله نماید.
همین دو سال میشه که مامورین متقاعد همین معاش تقاعد خود نگرفته و هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همین بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. اکنون هم سرخط خبرها. قرار است نشست دو روزه به میزبانی سازمان ملل متحد فردا با اشتراک نمایندگان کشورهای مختلف در امور افغانستان در دوحه پایتخت قطر آغاز شود. استیفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد گفته که طالبان به این نشست دعوت نشدند. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که لغو تمامی محدودیت‌های کاری زنان برای رسیدگی به میلیون‌ها نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان مهم است. وزیر ارشاد حج و اوقاف طالبان میگوید که 30,000 تن از افغانستان امسال در مراسم حج اشتراک خواهند کرد. مولوی نور محمد ساقط امروز به رسانه ها گفت که زائران افغان بر اساس سهمیه‌ای که به افغانستان داده شده برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی خواهند رفت. 11 تن بر اثر نشت گاز در هند امروز جان باختند. یک مقام ایندی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 4 تن دیگر در این رویداد در ایالت پنجاب زخم برداشتند. و شهروندان ازبکستان امروز در همه‌پرسی درباره قانون اساسی این کشور رأی می‌دهند. این همه‌پرسی راه را هموار خواهد کرد تا رئیس جمهور شوکت میرزیایف تا سال 2040 در قدرت بماند. سپاس شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی امراه هستید و اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم. نوبت نشر برنامه مهمان آزادی است.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر. در این برنامه یونس محمدی مهمان ماست، کسی که به عنوان مدافع حقوق مهاجرین و پناهندگان فعالیت کرده و تمرکزش بیشتر روی مهاجران افغان در یونان بوده. آقای محمدی سلام و خوش آمدی.
تشکر بسیار زیاد. تشکر از دعوت شما و خوشحال هستم که مهمان شما و مهمانای شنوندگان شما هستم. بسیار تشکر.
سلامت باشین. سپاس از شما هم. سوالات زیادی از شما خواهم داشت. نخست خود را بیشتر معرفی کنین.
تشکر. سلامت باشین. من از ولایت غزنی هستم، از ولسوالی جاوری. در اونجا دنیا آمدیم و مکتب را من اونجا خواندم و بعد از اون آمدیم در کنکور سال 1992 داخل فاکولته طب دانشگاه بلخ شدم. و در سال 98 این دنیا شکل وقتی که بار دوم طالبا مزار شریف تسخیر کرد و دانشگاه بسته شد و ما مجبور شدیم از اونجا برایم.
آقای محمدی چه وقت دقیقا شما به یونان آمدین؟
من در سال 2001 در ماه سپتامبر من در یونان رسیدم.
بسیاری افغان ها از طریق مهاجرت های غیر قانونی تلاش میکنند که خود را به اروپا برسانند. شما چگونه به یونان آمدین؟
معذرت میخوایم، ما چون کلن یک رویش زندگی متاسفانه که تحمیل شده بر افغانی ها و حتی او قدر رعادی میدانیم که اصلا این ذکر نکنیم و ما خودم هم مثل میلیون ها هموطن ما اینمیت رقم از طریق غیر قانونی با قاچاق برا از ایران آمدیم ترکیه و از ترکیه هم از طریق دریای آژه یا مدیترانه ما داخل یونان با غیر قانونی و با کمک قاچاقبران آمدیم و واضحاً بگیم در اون زمان ما خودم تقریبا 2100 دلار به قاچاقبر دادم و چون خیلی از اون میترستم و نمیخواستم هم که جان خود را ریسک کنم به هیچ عنوان، تا جایی کوشش کردم که امنتر و راحتتر و بدون کدام خطر جانی برسیم. با وجود از هیچ وقت هیچ جای قانونی بدون خطر نیست و هر صورت ما هر هزینه شد گفتم ما میتونیم، ولی جان ما نباید به خطر بیفته. و با اون مشکلات و به اون جنگای داخلی افغانستان که خود محافظت کردیم و این بسیار نامنصفانه بود که بیاییم باز خود ما خود با کشتن بدیم در داخل دریا.
شما در جریان این سفر با چی دشواری های روبرو شدین؟ بیشتر درباره همین سفرتان قصه بکنین.
خب ببینین، در اول در افغانستان به دنیا آمدن، در داخل جنگ به دنیا آمدن، وضعیت سختی و امین ناهنجاری های داخل وطن طور یک محیط و یک فکر را بر ما آماده کرده بود که ما فکر کنیم باید تمامی از اون هم نسلای ما در اون زمان که در افغانستان بودند امین تو یک فکر است. ما فکر میکنیم که زندگی نرمی امو روال اساسی زندگی نمیست، یعنی فکر نمیکنیم یک زمانی که شاید یک جای دنیا وجود داشته باشه که بچه ها با رامیش باشه و صدای گلوله نشنه و جنگ نباشه و ما تیر شدن از مرزا توسط قطبکبر یک روند عادی بود. و ما تقریبا 3 بار مرز ایران ما تیر شده، ما دفعه که تیر می شده ما رو دوباره را پلیس می گرفت و فایر می کرد و ما مجبور می شدیم فرار کنیم پس بیاییم داخل مرز. ما 3 بار این مرز تیر شدیم و مرز پاکستان ما بسیار به سختی تیر شدیم. ما یادم است که از یک دفعه از مرز طرف پشاور من تیر شدیم و در اونجا قاچاقبر مرا گفت که باید یک دانه بوجی کونه را و یک بسیار وضعیت بسیار بد داشته باشم و داخل بوجی یک مقدار سنگ و یک مقدار کلوخ مانده بود. مفتی رو در پشت بیگه از مرز تیر شد به عنوان کارگر که پلیس های پاکستان نفهمه که تو کیستی، تو میخوای قید خانم تیر شدی. و من او رو در پشت میگرفتم مثل کارگرهای دیگه ای که مرز در میترخم تیر میشدن، تجارا بودن یا مثلا دیست فروشا بودن، اینه می کنم این مرز در اون طرف میترسم. متاسفانه در اونجا پلیس مرا گرفت، پلیس پاکستان، و تا گرفت در اونجا من 200 کلار یادم است در اونجا داشتم در جیب مونمور. من او رو به حساب همون اصطلاح اردوی او زمان در یادم است که اصلا مثل میخ در کلم مونده که پلیس پاکستان در آمین گفت پلمیت باید بمیده، پلمیت کلمه بید پلمیت از تنها کلمه از پاکستان در یادم مونده همیس وینده او دادم. و مرز ایران هم میترخم تیر شدیم و مرز ترکیه ما 6 ساعت از کوب پیاده میامدیم و یک نفر ما در اونجا مین زد، 2 نفر زخمی شد و یک نفر کشته شد، یک نفر پاکستانی بود البته در اونجا در مرز ترکیه. بارز ما آمدیم در داخل ترکیه، داخل ترکیه دوباره داخل یک کامیونی که ما 7 ساعت 8 ساعت تمام درش بسته بود ما را بردن استانبول. و استانبول دوباره ما داخل یکی دوازی است که ریست قچاق برا بودیم و هر لحظه 2 بار به سر ما مثلا ترکا بودن و آدمای عادی بودن. در خیلی ما پسند فهمیدم کسا بودن که مغازه داشتن نزدیک خانه قچاق برا آمدن که ما پولیس استیم پول بدیم، هر دفعه 20 دلار 10 دلار به نفر جمع میکرد میرفت. اصلا که ما پایینشون دیدیم که این نفر از ما پول جمع میکنه، بنابراین پولیس مغازه داره پالوی از ما در یکی بود. ببین آدمی که غیر قانونی سفر میکنه خیلی متضرر است، همه به شمول قاچاق برا و همه در سرد ریسک چگونه سوء استفاده کنه و سوء استفاده یک چیز عادی است. ماجرین
چند نفر در جریان این سفر با شما همراه بودن؟
با من ما گروهی را که همدیگر را میشناختیم که از مرز ایران آمدیم ما 25 نفر بودیم، ولی از ترکیه زمانی که حرکت کردیم از مرز ترکیه که تیر شدیم ما نزدیک 200-250 نفر بودیم. گروهی خیلی بزرگ را پیاده از کوات تیر میکردن و از وقتی که از ترکیه ما طرف یونان آمدیم ما هم گروه 25 نفری خود ما همدیگر را میشناختیم بودیم و بر علاوه از اون نزدیک 100-150 نفر بودیم که ما را آوردن. و در داخل یونان هم تا دوباره در خانه یک قاچاقبر ما پنهان بودیم و همونجا هم یک از قاچاقبر آمد با کاردهای بزرگ که باید شما نفر 100 دلار بتین اگر نما شما رو نمیمانیم که بیرون شوید. و در اونجا خوشبختانه چون ما اطلاعات از اروپا لااقل داشتیم ما میفهمیدیم که یا این کار نمیتونن و ما 5 نفر در اونجا توری هماهنگ کردیم که ما نباید قاچاقبر پول بدیم و از پنجرهش پریدیم بیرون و سرصدا کردیم که کمک خواستیم چون دیده میشد مردم 4 طرف بود. بعد از اون قاچاقبرا ترسیدن و ما را آزاد کردن و ضرور نشد ما 100 یورو در اونجا بتیم نفری. و همون طرح هم آمدیم در پارک خواب شدیم، در پارک الکساندر مشهور به نام پارک الکساندر، موجزین به نام پارک الکساندر میشنستن ولی در خط پارک الکساندر نیست، به نام ساحه سبز یاد میشه بوده به خود یونانی ها. و پیش افغان های ما در اونجا که دیدیم وضعیتشون بسیار زیاد خراب بود و این وضعیت خراب برای ما بسیار دردناک بود. در کشور اروپایی، در کشوری که دموکراسی از اونجا شروع شده و وضعیت به این شرایط باشه و من انتظارش نداشتم. و به او خاطر چون من زبانم میفهمیدم در روز اول و دوم چون تلویزیون و مردم زیاد میدمد من شروع کردم با اینا کبز و اینا چون فکر میکنن که ما گوشت هستیم و به خاطر یک لقمه نان آمدیم در اینجا. و من اولین مصاحبه یادم است که از اینا گفتم که من چرا شما فکر میکنین که ما به خاطر یک لقمه نان آمدیم در اینجا. من باشم گفتم که من یک دکتر هستم، من فاکولته بخوندم، من نه به خاطر یک لقمه نان در اینجا آمدم نه به خاطر یک تخت خواب آمدیم در اینجا. ما جان ما در خطر بود، ما پناهندگی میخواییم در اینجا. اون وقتی ما سایل آمدیم و این چیزایی بود که و چند تا از دوستای ما، یک از پنشیر بود یادم است و یکی هم یادش بخیر ازمرای جان، نمیفهم فعلا در کجا باش اصلا نمیفهم، از جلال آباد بود. سه نفر ما یک جایی شدیم شروع کردیم که ما باید اینمی مسائل که چرا افغان ها از افغانستان میه باید روی ازی باید زیاد ما گپ بزنیم، یعنی مردم باید بفهمن که ما مهاجرین اقتصادی نیستیم که ما شروع شدیم گوش نماندیم و بودویم که بفهمیم یک لقمه نان پیدا کنیم. ما مجبور شدیم، یعنی ما کسایی هستیم که ما رو مجبور کردن که ما از خانه خود بیرون شویم و کشور خود ترک کنیم. ما هم نمیخواستیم که بیاییم از افغانستان، واقعا ما نمیخواستیم از افغانستان بیاییم. و روی نظام مثلا ما زیاد کار کردیم و بالاخره توجه میدیا و توجه ارگان ها رو کم کم و کم کم جلب کردیم و واقعا تا ای که و ما واقعا افتخار دارم که ما از جمله کسایی هستیم و ما امیر گروه از جمله کسایی هستیم که ما باعث شدیم با ارگانهای دیگه که تا یک سیستم مستقل پناهندگی در این نان ایجاد شود و کم کم کمپا ایجاد شود و دیگه. و ما هم کسایی بودیم که لااقل در اینجا کمک کردیم، نمیگیم که تمام کار از ما بوده ولی ما هم کمک کردیم.
شما در آن زمان تنها به یونان رفتین، خانوادهتان کی با شما پیوستن؟
بله، ما تنها رفتم در یونان و ما از کسایی بودم که ما فقط برای یونان رفتیم و خیلی کسا میاید یونان که یونان برن و ما سه نفر دیگه و ما کسایی بودیم که از ترکیه ما بودیم فقط یونان میشیم و ما چون فاکولته بخوندم و از خواهی پوکرات و سقرات زیاد شنیده بودم واقعا یک تصویری بسیار جالب در کلیم بود و عمر من در اونجا نمیخواستم جای دیگه برم و شیشتم در این کشور و ما یعنی شما فکر در سال 2004 ما پناهندگی خود گرفتم. البته در این 6000 متقاضی پناهندگی 11 نفر پناهندگی گرفته، یونان پناهندگی نمیداد اصلا، 11 نفر از 6000 نفر 11 نفر پناهندگی گرفته بود که یک شما بودم در اونجا، یعنی یک لوتو یا جوکر شماره که برگی میفته ایتو یک چیز بود. و ما 2004 که قبول شدم 2005 ما خانم ما آوردم از ایران با بچه.
آقای محمدی، شما در سال 2016 جایزه را از دیدبان حقوق بشر به دست آوردید، این جایزه چرا به شما اهدا شد؟
خب یکی از مشکلاتی که ما در یونان داشتیم، اول اینه که مثلا ما شما گفتیم به شما که ما رو به عنوان گدایگر و کسایی که به خاطر یک لقمه نان آمدیم یک مسئله، و از مسئله دیگه که از سال 2004 به بعد، خصوصا از 2003-2004 به بعد، کم کم گروه های فاشیستی در یونان روز به روز اینا قدرت، همین گروه های بسیار افراطی راست ضد مهاجرین، ضد اتباع بیگانه، و اینا در حقیقت با می مخالفتش با اتباع بیگانه و این زمی طریق کوشش میکرد که پایگاه سیاسی خود در جامعه یونان هم اینا تحکیم ببخشن و این زمین که شروع کردن و همیشه گروه افراطی و فاشیستی از گروه متضرری رو همو حاشیه رفته جامعه اون زمان که شروع میکردن، چون واقعا اونا از طبقه مهاجرین شروع کردن، اونا کارایش خیلی افراطی و هر روز گروه هایی داشتن که در سطح شهر مردم رو میزدن. ما دفتر خودم دو دفعه مورد حمله زنا قرار گرفت، خودم دو دفعه گروه از سر من حمله کردن، زخمی کردن مرا، فقط نکدم چیزی دیگه، فقط چون من یونانی نبودم و افغانی بودم و چون کارم دفاع از مهاجرین بود و به مو خاطر، و من هیچ وقت پای خود پس نکشیدم و واقعا بگم نترسیدم و فعالیت های ما بیشتر و بیشتر شد تا حدی که ما این مسئله را در سرحد اروپا و امی محققین و ریسرچ های هیومن رایتس واچ از امریکا که آمد، ما با اینا تلاش کردیم و اینا را در صحنه هایی که حتی اینا حمله میکردن در روی مهاجرین، ما اینا را در اونجا بردیم که اینا مستند اینا را سند کردن و ما مستند سازی بسیار زیاد کردیم از حملات فاشیستا در یونان که تانوز هم اونا هستن. و اینمی باعث شد که در سال 2016 هیومن رایتس واچ که مقر اصلیش در نیویورک است و اینا هر سال یک جایزه را به نام Extraordinary Activism، یعنی اکتیویزم فوق العاده، کسایی که به خاطر حقوق یک طبقه از مردم و به خاطر حقوق طبقات محروم فعالیت میکنن، اینمی جایزه را در نظر گرفتن که این جایزه را به مو خاطر دما دادن و یک مستند هم از کارهای ما جور کرده بودن که خیلی جالب بود، حتی برای خودم جالب بود. ما در حقیقت در اون وقت فهمیدم که واقعا تا جایی در خود ما بگیم که افتخار کردم، ما در اونجا دیدم که واقعا ما خیلی تغییرات آوردیم، نه تنها فعالیت کردیم بلکه تغییرات رو ما آورده بودیم در جامعه یونان. البته جوایز دیگر هم ما زیاد گرفتیم، جوایز دیگر هم هست که به خاطر حقوق اطفال پناهجو که دسترسی به مکتب نداشتند، به تحصیل نداشتند، به خاطر از اینا و خیلی مسائل دیگه.
شما در سال 2019 یکی از نامزدان انتخابات پارلمان اروپا بودین، چطور نامزد شدین و چقدر رای گرفتی؟ در این باره آقای محمدی قصه کنین.
خب فعالیت ما کم کم محدود به تنها به مهاجرین نبود، یه چیز واقعیت بود و من و به یه عقید هستم و من فکر میکنم که بسیار مهم است که زمانی که ما در یک جامعه خارجی زندگی میکنیم باید ازمو محیط بسته خودی که فقط به خود و به هم نوعان و هم نسلان خود فکر میکنیم، باید به کل جامعه، به عنوان جزئی از جامعه، به عنوان فردی که داخل یک جامعه هستم، به خاطر از جامعه باید تلاش کنیم. و به مو خاطر ما فعالیت های و ارگانی را که درست کردیم، فعالیت های ما محدود فقط به خاطر پناهنده و مهاجرین نبود و ما دخیل بودیم همیشه به هر گونه مشکلاتی که جامعه 25 نر میکرد. مثلا ما مشکلات یا بحران مالی رو در یونان تیر کردیم، ما بحران های آتش سوزی رو تیر کردیم، بحران های پندیمی که تیر کردیم، خیلی بحران ها. در این بحران ها ما در تمام صحنه ها گروه های ما حاضر بود و ما حاضر بودیم و همیشه چی از نظر کمونیکیشن، چی از نظر فعالیت ها در صحنه ما حاضر بودیم. و به مو خاطر من قبل از اینکه انتخاب شوم کاندید شوم به عنوان کاندید پارلمان اروپا از طرف یونان، ما چندین موقعیت دیگر هم داشتم. مثلا ما در انتخابات یورپین مایگریشن فورم در کمیته اقتصادی اجتماعی اتحادیه اروپا در اونجا در بین 400 ارگان از تمام اروپا در اونجا 11 نفر کاندید شدن که به عنوان عضو هیئت مدیره در کمیته انتخاب شدن. در اونجا من انتخاب شدم از انتخابات در سراسر جامعه مدنی در اروپا. و این فعالیت های ما در سطح اروپا کم کم واقعیت توجه مردم یونان را جلب کرد و خصوصا حزب را که در سال 2015 حکومت بعد از یک دوره بحران مالی شدید یونان در دست گرفته بود و گروه های فاشیستی هم رهبرایش خصوصا نئونازی یونان اونام در زندان رفتن و این باعث شد که خود نخست وزیر او زمان اونا با ما تماس گرفت که آره ما کسی را و ما گفت ما افتخار و واقعا این کلمش بر ما خیلی مهم است، گفت آره ما واقعا افتخار است بر ما اگر ما گفت که تو قبول کنی بیای کاندید شوید. ما برای من یک افتخار خیلی بزرگ بود، کشوری را که من در اونجا زندگی دوم خود آغاز کرده بودم، کشوری را که حتی من یک شناسنامه نداشتم در افغانستان، یعنی این تذکره نداشتم، من پاسپورت هیچ وقت زندگی نداشتم، هیچ وقت حق رأی نداشتم، رأی نداده بودم، هیچ چیز نداشتم من و یک کشور بر من پناهندگی داده بود و هم شناسنامه داده بود و هم پاسپورت داده بود و بالاخره حق رأی در کشور داشتم و حتی بر من گفته بود که من میتونم کاندید شم و یک افتخار بزرگ بود بر من و ما بسیار با جان و دل ما را قبول کردیم و اومدم به اونجا و ما در حقیقت در دسامبر 2018 من تابعیت ما گرفتم، چون تابعیت یونان گرفتنم خیلی سخت بود و ما بعد در فوریه بعد از 3 ماهش بر من اعلام کردن که من باید کاندید شم و این بسیار یک افتخار بزرگ بر من بود و بالاتر از او من هیچ انتظاری نداشتم که من اینقدر رأی از مردم بگیرم و مردم یونان اینقدر از من استقبال بکنه. یعنی من در کمپین انتخاباتی در تمام یونان من سفر کردم و من هدفی را که گذاشته بودم این بود که من 3-4 هزار رای اگر بگیرم خیلی خوب است، چون هدف یک چیز واقعیت من میفهمیدم که قبول نمیشم اینه، یعنی او رای را نمیگیرم که من داخل پارلمان شوم، چون لااقل 60-70 هزار رای باید میداشته که تا داخل پارلمان شوید، ولی من 21 هزار رای گرفته بودم که خیلی خیلی هم واقعا برای من چی بود، یک سپرایز بود، یعنی تعجب کردم که مردم چه استقبال کردن. و این معنیش نیست که همه چیز خوب است، یعنی بسیار مشکلات را ما دوران کمپاین خود تر کردم و ایران باید بگویم. مثلا ما در میدان هوایی یک از جزیرهایی که من نام شما شنیدیم لزبوس که ماجرین زیاد میاد در میدان هوایی ما را استاد کردن پولیس، گوش که تو زیاد قیافت آشنایی بیا بریم در ما را بردن چک کردن و ما بریم. جالب بود، من نگفتم بهشان که من کاندید داشتم، بردن و یک کتاب را آورد و که عکس و نام قاچاقبرا همه بود و یک پلیس آمده بود پیشتون نشسته بود و همین نامار یک یکم میخوان و هر نامی که محمد داشت، چون من محمد اسمم و هر کسی که موی نداشت و من چون سرم کل است موی ندارم و این عکس و نام میاد پیش روی من کدنا برابر میکرد مستمی اینه باشم. بعد از اینکه نامات تمام شد و گفت که گفت نه تو به این لیستی که ما قچاق برا دارم نیستی و بعد از اون من کارت کمپاین انتفاقی من کشیدم و بعد از اون من گفتم خب آله که فامی دانی که من کاری نیستم، آله دین خوابار که من یک رای میتر لاقل بر من رای بیدیم و این سال اگر حرکت خوب بود و اینا که دید یک دفعه جا خوردن کلگیشان معذرت خواهی کردن که آره من نفهمیدم اونا، بعدا فهمیدن که گفتن آره ما راستی ما در فیسبوک ما تو رو زیاد تحقیق میکنیم ببخشین و یه چیزا و نه من بسیار بخون چردی بودم بسیم که نه پروانه در شما کارتانه کردیم دیگه، نه میفهم که رای دادن ندادن ولی اتفاقات زیاد میفتن. ما در کمپاین انتخابیم خیلی کسا بود که میامدن تعریف میکنن بعد داخل شما رو میگفتن که آره تو بسیار آدمی خوبی بسیار حرفای خوب میزنی ولی تو باید کشور خود بری. آخرش اینی که من میزد بری خب ببین اینا دردآور است مهاجرت. شاید خیلی کسا فکر کنه که فلان دفتر در اروپا کار میکنه فلان موقعیت داره ولی هیچ جای وطن خود آدم زادگاه آدم نمیشه و همیشه آدم واقعا بیگانه و مهاجر میمونه ولی حتی دی ان ای تم اگه بدل کنی و همین طرف هم و هر جایی هم که برسی وطن فراموش نمیکنیم. و ما چند ماه پیش هم یک دفعه داخل افغانستان رفتیم و حالا هم قصد دارم که برم یک دفعه داخل افغانستان به خاطر مسائل کمک‌های انسانی و چیزا و این از آرزوهای ماست که همیشه ما باید داخل افغانستان باید فعالیت داشته باشیم.
فعلا سرگرم چی کاروبار هستین شما؟
فعلا بر علاوه که من مدیر کل اجرایی یک ارگان هستم در یونان که مربوط کل مهاجرین است، تنها مربوط افغانان است و فعالیت های اروپایی داریم و به خاطر این زمین تجارب را و اچیومنت ها و دستاوردهایی را که در مسائل حقوق بشری و حقوق مهاجرت مدارم به عنوان کارشناس رسمی و مجرب رسمی در بخش مسائل مهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اروپا، یعنی ما مشاور رسمی کمیشنر اتحادیه اروپا در امور داخلی اتحادیه اروپا و مسائل مهاجرت و امنیتی هستند در اونجا در بروکسل، یکی و یکی از ارگانهای بسیار بسیار بزرگ اروپایی به نام یوروپین سیویک فورم که 150 جامعه مدنی عضو از دست آمده اونجا عضو هیئت مدیره از اون هستم در اونجا و در حقیقت فعلا ما ارگان رنگ که داریم نیه که ما خدمات برای مهاجرین داشته باشیم ولی ما همیشه یک وضعیت دفاعی داریم و چون دسترسی کامل و اطلاع کامل از مشکلات هموطنای ما و دیگه مهاجرین و جوامع محروم در اروپا داریم به مخاطر است که ما کار ما به خاطر دفاع از حقوق انظمی طبقات در اروپا است و مشخصا راجع به هموطنای خود ما و ما به عنوان یک افغان و به عنوان کسی که تلخی های مهاجرت سختی ها و عمو چالش هایی را که برای افغانای ما وجود داره ما همیشه دفاع از حقوق پناهجویان و پناهنده افغان همیشه در صدر کار ما بوده و همیشه و آل هم فعالیت هایی را که ما داریم یکیش به خاطر دفاع از حقوق پناهندگی و دسترسی به سیستم پناهندگی یونان از راه‌های اروپا ببخشین، از راه‌های درست و امن برای هموطنان ما که مستحق پناهندگی و پناهجویی در اروپا هستند هست و ما شامل تمام از گفتگوها هستیم و ما بسیار ملاقات‌های بسیار زود با کمیته را که پارلمان اروپا به خاطر افغانستان ساخته با اونام دیدار داریم، در ارتباط هستیم که طوری که ما چون از مسائل افغانستان آگاهی داریم، اونا همیشه از ما به یک قسم مشوره میگیرن از ما به خاطر مسائل افغانستان.
تشکر.
و دفتر اتحادیه اروپا که در داخل در کابل است، ما به اونام در ارتباط هستیم به ارتباط به مسائل افغانستان. و به خاطر هم بود که چند ماه پیش ما یک دفعه بر یک هفته در کابل بودیم به خاطر زمین فعالیت.
چی تعداد از مهاجرین و پناهجویان افغان اکنون در کمپ ها در یونان به سر میبرند؟
در یونان خوشبختانه بگوییم که تعداد مهاجرین خیلی کم است، خصوصا در چند سال اخیر، چون ما یک حکومتی داریم که سیاستش طوری است که اول هم است که مرزا رو ببنده که کس نیاید، واقعا بسیار سخت که آمدن در یونان و دوم کسایی هم کس اینا رو پالیسی رو پیش گرفتن که هر چیزتر اینا رو اصلا مهاجرین بودن که برن. و این با وجودی که به عنوان یک شهروند یونان اگه ما صحبت کنیم بسیار متاسف هستیم، واقعا یک سیاست بسیار خصمانه رو پیش گرفته و کدام ادغام و وجود نداره. و به عنوان یک افغان و یک مهاجر افغان ما باید بگوییم که یک پوینت مثبت است، یعنی ضرور نمیشه در وضعیت یونانی که ما میاین مردم ما ضرور نیست خیلی دیر بانه، در ظرف 6 ماه 7 ماه بسیار زیادش همین مدارک خود میگیرن و قانونی از اونجا میرن طرف کشورهای دیگه. و به مخاطر است که فعلا ما از سال 2020 تا نوز نزدیک 70,000 پناهندهای شناخته شده با اسناد و مدارک در یونان و اینا رفتن در یونان، در جرمنی، فقط در جرمنی ما از سال 2020 تا نوز نزدیک 70,000 پناهندهی داریم که اونا قبلا اسناد یونان رو داشتن و آمدن در اینجا درخواست پناهندگی کردن و میترخم کشورهای دیگر شما فکر کنیم. به خاطر تعدادش خیلی کم است در کمپا و فعلا کل پناهجویی که در یونان وجود دارن به شمول هموطنان ما نزدیک 25,000 است در کل کمپا، 25,000 تا 30,000. خب در داخل از این تعداد کمی از اینا افغان است و شمارش دقیقش وجود نداره.
در آخر آقای محمدی، پیام شما به افغانهایی که تلاش میکنن از طریق قاچاقبر و مهاجرت غیر قانونی خود را به اروپا برسانن، پیام شما به آنها چیست؟
برای من اولین پیام نیست که هیچ چیز در زندگی بالاتر از جان خود آدم و جان اولاد آدم و جان پدر و مادر آدم و از این است. جان خود را به خطر انداختن به نظرم یک کار بسیار غیر معقول است، کار اشتباه است. و ایران باید بگوییم که متاسفانه شرایط برای هموطنان شما طوری است که هموطنان ما که خیلی سخت است آدم بگویه که نیاییم، چون یک چیز واقعیت است که شرایط در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان در کشورهای همسایه پاکستان و ایران طوری است که این هم غیر معقولانه است که ما بگوییم کاری بشنون جنه. یک چیز واقعیت است که همون بدترین کشور اروپایی، فقیرترین کشور اروپایی که یونان و کشورهای دیگه است، وضعیتش خیلی خیلی ها بهتر از کشورهای همسایه است. پس هر انسان این حق داره که به خاطر انتخاب خود همون بهتره برای خود انتخاب کنه، یعنی رای انتخاب بهترین و بهتر برای خود داشته باشه و یکی از فرایزی فکر کنم انسانی و دینی ما شما سر باید تلاش داشته باشه که تا یک زندگی مرفه و بهتر و خوب و انسانی تر بر خود داشته باشه. پس یک احساس فطری و انسانی است که در اون شرایط سختی که در ایران است، در اون شرایط سختی که در پاکستان است، که در خود افغانستان است، مردم تلاش دارن که باید بیان. پس کجا برن؟ پس اینمی طرف میان مشکلات تحمل میشن. ولی ما پیام ما ایست که این را بسیار زیاد خطرناک است، تحمل داشته باشن، جان خود و اولاد خود در خطر نندازن، خدای نخواسته اتفاقات بیفته که تا آخر زندگی از نظر روحی، از نظر مالی، از نظر جانی صدمه میزنه که هیچ وقت قابل التیام نیست ضربه ها. ما دیدیم چند ماه پیش خانواده ای که دو نفرش آمدن و خواهر و برادر را دوش غرق شدن داخل دریا و صدها نفر میترخم غرق شدن. من فکر کنم هیچ قبولی اروپایی و هیچ زندگی مرفعی دیگه برای خانواده زو حتی ارزش نداره و این چیز داره که همه را باید دارم در فکر خود داشته باشه، لااقل آگاهی داشته باشن، چون اکثرا مشکلات ما از عدم آگاهی از ماست، عدم آگاهی از راه، عدم آگاهی از سیستم مهاجرت، عدم آگاهی از تمام مسائل، و این باعث میشه که ما بسیار هزینه سنگین بپردازیم. لااقل آگاهی داشته باشن، آگاهانه قدم دانن، شاید هزینهش کمتر باشن. و همینطور هم بعضی اوقات برای خیلی ها اروپا میرسن، ولی خود در اروپا نگاه کردن هم خیلی سخت است، یا هر جای دیگه. و او هم یک علتش اینمی عدم آگاهی است، از سیستم پناهندگی و مهاجرت آگاهی ندارن. و ما از زمانی که درخواست پناهندگی میکنیم، اگر بگوییم که آره ما آمادیم که خوب کار پیدا کنم، فکر واقعی است که جواب رد میگیرید اینجا. و ما مثل مثالی رزدم و شاید وحمتانای ما واقعا میرسن در اینجا، و باید یه آگاهی داشته باشن که من چه رقم در این جامعه خود نگاه کنم، چه رقم زندگی کنم، چه رقم از این فرصتهای اینجا استفاده کنم. تشکر.
آقای محمدی، از اشتراک و حضورتان در برنامه مهمان آزادی سپاس.
تشکر. من از شما بسیار زیاد تشکر میکنم که فرصت برای ما دادین که لااقل این درد دل خود با هموطنای خود با زبان خود ایره بکنم، و واقعا بسیار بسیار مهم است برای من، برای ما یک روحیه دادین. شما بسیار زیاد تشکر.
سپاس. از شنونده های ما هم تشکر میکنم که تا حال با ما همراه بودن.